کتاب شعر دفتر دل بودیم. تا کجا خوندیم اینو؟ بله دچاب آها من به هر آنی جهانی تازه بینی، چو در یک حد و یک اندازه بینی. میفرماد زبست تجدید امثالش حدیده است و هم فی لبس من خلق الجدیده است. چون اینجوریه به هر آنی جهانی تازه بینی، چو در یک حد و یک اندازه بینی. ز چابک دستی نقاش ماهر تو را یک چیز بنماید به ظاهر. فکر میکنی یک شیء واحدن اشیا رو. زبست تجدید امثالش سریع است، ندانی هر دمت شکل بدی است. که یک شکل بدی یعنی جدیدی داره میاد. جهان از این جهت نامش جهان است که اندر قبض و بست بی امان است. جهان مثل دوان، دوان یعنی دونده، روان یعنی رونده، جهان یعنی جهنده. میفرماد جهان از این جهت نامش جهان است، جهنده است، یعنی که اندر قبض و بست بی امان است، که دائم در حال قبض و بست، دائم در حال حرکت. دمادم در جهیدن هست آری، که یک آنش نمی باشد قراری. یک آن قرار نداره. چو باشی در کنار نهر آبی که از شیبی روان است با شتابی، ببینی عکس تو ثابت در آن است، همی دانی محل آن روان است. کنار آب که میشی، اینا رو توضیح دادیم دیگه، عکس خودتو ثابت میبینی ولی میدونی آب در حال حرکت، در حالی که عکس تو ظاهرا اونجا ثابته. مثل این جایی که ما شکلمون ثابته ولی ماده این عالم سیلان و حرکت. اصلا گمانت عکس ثابت آب سیال، به یک جا جمع گردیدند فلحال. فکر میکنی عکس ثابته، آب سیاله. نه، اون عکس هم سیاله، اون عکس هم در حرکته، ولی این رأی حس ناسواب است که فکر کنی عکس ثابته ها، ولی این رأی حس ناسواب است که گوید عکس تو ثابت در آب است. این مال احساس توه. همون جوری که ما وقتی که آتش زنه رو، آتش گردونه رو میچرخونیم در شب، به صورت یه دایره میبینیم، اون دایره ثابت نیستش که. خرد از روی معیار دقیقی بگوید این بود حکم حقیقی. عقل از روی معیار دقیق میگه که این حکم حقیقی اینه. کذاب و انعکاس نور دیده، شود عکس تو هر آنی پدیده. که از آب و انعکاس نوری که به چشم تو میخوره، اون عکسی که تو ثابته، اونم ثابت نیستش که. آخه دائما این نور داره میخوره، برمیگرده منعکس میشه به چشم تو، پس اون عکسی هم که ثابته ثابت نیست. نماید این توالی مثالت چو عکس ثابتی اندر خیالت. این توالی مثال، پشت سر هم آمدن مثال، یک چیز ثابتی در ذهن تو ایجاد میکنه که تو خارج رو یک چیز ثابت میبینی، در حالی که این فیض خداست که دم به دم داره تجلی میکنه. هر چی میبینیم، زمین و آسمان و پرنده و چرنده، و بارهای مثال رو زدیم، مثل اون صفحه سینما که شما اشیایی رو که اونجا دارید میبینید، دارن حرکت میکنن، میمیرن، زنده میشن، میخورن، بزرگ میشن، تماما آن به آن اون آپارات داره نورش تابش میکنه رو صفحه سینما که شما اونا رو پا بر جا میبینید. یه لحظه اون قطع بشه، تمام اون صفحه نیست میشه. که اینجا عزیزان این مسئله رو خوب درک کنیم، مسئله علت و معلول در نظام عالم یه چیزه، علت و معلولی که برای خدا میگیم یه چیز دیگه است، چون او لیس کمثلهی شیء. علت و معلول گرما، آتش باعث گرما میشه، آتش میشه چی؟ علت. گرما میشه معلولش. نور تابش میکنه اینجا روشن میشه، نور علت روشن شدن اینجاست. همینجور تمام پدیده های طبیعی، باد ابر رو حرکت میده، نمیدونم ابر متراکم میشه، سرما میاد، بارون میباره، اینا علت و معلولن دیگه، یکی یکی دارن تو این عالم چرخه نظام هستی رو، ابر و ماد و ماه و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همینجوری در کارند که این چرخه نظام عالم میچرخه. بعضی از عوام علما یا علمای عوام، نه فقط مکتب اسلام، در مسیحیت هم اینجوری بود، به خاطر ناآشنا بودن به توحید گیر کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگفتیم بارون چرا میباره، علتش چیه؟ خب علتش از ابر بارون رو تولید میکنه. ابر رو کی تولید میکنه؟ بخارات هوا. بخارات هوا از کجا تولید میشه؟ از دریا. دریا رو کی به وجود آورده؟ خدا. یعنی آخرش میرسه به خدا، یا هر جایی که عقلشون نرسه، هر جایی که تاریک باشه ندونن چی میگن، این کار خداست. رعد و برق نمیدونستن چی میشه رعد، میگفتن این کار خداست. چرا کلیسا با علم مخالف بود؟ شما میدونید یک در قرون وسطا اصلا اون انقلاب صنعتی که شد و اون درگیری هایی که به وجود آمد، حاکمیت کلیسا رو کنار زدن، چون کلیسا خدا رو اینجوری اثبات میکرد که این سلسله علی و معلولی میاد تا یه جایی میرسه به خدا. هر جا هم که تاریک بود براشون علم نداشتن، میگفتن خدا این کار رو میکنه. بعد علم میامد کشف میکرد، میگفت نه آقا، رعد و برق مال بار مثبت و منفی ابراست. گفتن اه پس خدا نیست، خدا نبود، رعد و برق به وجود می آورد، خدا حذف می شد اینجا. آب رو کره زمین چجوری به وجود آمده؟ آقا نمیدونم دوتا مولکول اکسیژن و H2O با هیدروژن ترکیب شدن، آب به وجود آمده. اه پس خدا نبوده، چون قائل بودن که خدا در سر این سلسله علی و معلولیه. هر جا که علم پیشرفت میکرد، خدا عقب نشینی میکرد، خدای اونا ها، خدایی که اونا در نظر داشتن، که یه خداییه که این سلسله میرسه به او آخرش. و چون علم پیشرفت میکنه، داره حقایق رو کشف میکنه، تاریکی ها رو میزنه کنار، خدا ناپدید میشد. پس خدا نبوده، ماده بوده. پس اینجا که میگفتیم اینجوری میشه خدا میکنه، نه خدا نبوده، یه علتی داشته. اشکالشون سر توحیدشون بود، خداشناسیشون بود. کار به جایی رسید، گفتن هر چی مطلب علمی که مخالف حرف کلیسا باشه درسته. کار به اینجا رسیده بود، چون اونا هم فشار آورده بودن، دانشمندا رو به سلابه میکشیدن، تو حرفی مغایر حرفی که دین، یعنی دینیم که ما میگیم، نه دین واقعی که بهش نرسیده بودن. اصلا گفتن اون دینی که ما میگیم اینه، هر چی مغایر این باشه غلطه، به سلابه میکشیدن و نمیدونم هست در تاریخشون تفتیش عقاید و شکنجه ها و کشدارها و بعد کار به جایی رسید که این اکتشافات روز به روز داشت انجام میشد که اصلا کلیسا رو بالکل زدن کنار، کلیسا دیگه از قدرت افتاد و به قدری مخالف کلیسا شدن که خدا در غرب حذف شد تا مدتها، تا همین اواخر دیگه اسم کلیسا و پاپ و اینجور چیزا دارن میارن وسط، ولی منزجر شده بودن از پاپ و کلیسا و خدا و چون خدایی رو معرفی میکردن که از اون خدا نیست، بنا نیست خدا در صف آخر سلسله علی و معلولی نشسته باشه. منو کی به وجود آورده؟ پدر و مادرم. پدر و مادرمو کی به وجود آوردن؟ پدر و مادرش. پدر و مادرش کی به وجود آوردن؟ برو تو خب حضرت آدمو کی به وجود آورده؟ خدا. این خداست. خدا رو بذاریم اون جاهایی که نمیدونیم داستان چیه اون خدا میکنه. نه، کل نظام عالم در تحت ربوبیت حقه، دم به دم همه علت و معلول های این عالم تجلی حقه. ابل لا ان یجری الامور الا بالاسباب. امامان ما گفتن که امکان نداره چیزی تو این عالم اتفاق بیفته بدون سبب، هر چیزی که از سببی داره، حالا یه موقع ما میدونیم سببش و یه موقع نمیدونیم. پس عزیزان اینو خوب دقت کنید، این لامپ اگر اینجا رو روشن میکنه ما میگیم خدا داره اینجا رو روشن میکنه، این نیست که این لامپ یه روز الکتریسیته رو خدا نمیدونم تو چی قرار داده پس این مخلوق خدا میشه اینجوری، نه، همین تابشه این مخلوق خداست. من و شما دم به دم مخلوق خداییم، همه این نظام هستی که هست دم به دم مخلوق خداست. باز فکر نکنیم یه روز خداوند آفریده تموم شده رفته گرفته نشسته خب ببینم چی میکنید حالا یه روز بیایید تو قیامت پوستتونو میکنم. نظام عالم در تحت ربوبیت حقه و دم به دم داره ربوبیت میکنه عالم رو. فرق این دو دیدگاه توحیدی رو باید بفهمیم، اگر کسی نفهمه توحیدش عوامانه است، اصلا خدا رو نشناخته، اصلا خدا رو نشناخته چیه، و خیلی جواب مشکل میخورن. این سیری که پیش میره خیلی جواب مشکل میخوره. میگه مرغ از چی به وجود آمده؟ تخم مرغ. تخم مرغ از چی به وجود آمده؟ از مرغ. اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ فکر میکنه اون مرغی که اول به وجود آمده خدا به وجودش آورده، بعد بقیهشون خودشون بود. نه عزیز من، تمام نظام عالم الان داره خلق میشه. این هر بحث حرکت جوهری تجدد امثال برای اینه توحید رو بفهمیم، توحید عوامانه گیر نکنیم که همون دردی که مسیحیان بیخرد گیرش افتادن. و محکوم به نابودی شدن. گفتم کلیسا برای چی با علم مخالفت میکرد؟ هر جا که علم پیش میرفت خدا حذف میشد، خدایی که اونا میگفتن، اما خدایی که ما میگیم نه، تمام نظام عالم در تحت ربوبیت اوست و اینا رو اثبات میکنیم با دلایل عقلی، روایت هم داریم، روایات هم میاریم، ولی با عقل پیش میریم که کسی نگه آقا این روایت جعلیه، این روایت سند نداره، این روایت فلانه. نه، عقل و نقل و عقل و نقل رو میذاریم کنار هم جفت میکنیم کنار هم. خب اما کلام بعدی یج، کلام صدر المتعلهین سیزدهمین، هر جوهر جسمانی یک طبیعت سیاله متجدد دارد و یک امر ثابت مستمر و باقی. خیلی این بحث زیبا میشه، یعنی از اینجاها مباحثی خب عمیق‌تری پیش میاد که خوب باید دقت کنید، جان مطلب رو بگیرید. هر جوهر جسمانی که ما در نظر بگیریم یه طبیعت سیاله متجدد داره و یک امر ثابت مستقر، یعنی کل نظام عالم رو که شما عالم ماده رو نگاه میکنید یک مرتبه سیاله داره که همین مرتبه‌ایه که در تحت حرکت جوهری و تجدد امثاله، یک حقیقت باقی و باقی هم داره که حالا میگیم اون باقیش چیه، که نسبت این امر ثابت به آن طبیعت سیاله نسبت روح به جسد است، مثل روح که ثابته به جسم که سیاله، تمام جواهر جسمانی این گونه‌اند. زیرا همانطور که روح انسانی به خاطر تجردش باقی است و طبیعت بدن دائم در حال سیلان و تحلیل رفتن و ذوب شدن است و ذات او متجدد است، تجدید پذیره، اون حرکت جوهری گفتیم دائما داره تبدیل میشه دیگه. بدن طبیعی ما، شما غذا نخورید لاغر مگه نمیشید؟ 50 روز طرف غذا نخونه فقط اگه زنده بمونه میشه دو تا پار استخون. پس شما اگر فربهی، چون دائم داری غذا میدی به این بدن، این دائم داره از دست میده خودش رو، تو دائما بهش غذا میدی که وایسته. به همین دلیل اگه آب و غذا ندی میشی استخون، پوست استخون، پوست استخون هم تازه از بین میره. که فرمود چی؟ در حال سیلان و تحلیل رفتن و ذوب شدن است و ذات او متجدد است، اصلا ذاتش در تجدده و به واسطه این که متصلا امثال آن خلق میشود با بقا مییابد. اگه این عالم بقا داره، چون دم به دم داره خلق میشه، نور لامپ اگر دائما روشنه چون دائم داره تابش میکنه، یه لحظه قطع کنید نورا تاریک میشه، یک لحظه قطع کنید تاریک میشه. پس بقای این نور به دوام اون الکتریسیته است، بقای این موجودات این عالم به اون تجدد امثالی که دم به دم داره صورت میگیره. و مردم از این مطلب غافل هستند، بل هم فی لبس من خلق جدید، اونو از خلق جدید ما در حجابن. همین گونه، همون جوری که روح و بدن گفتیم این جوریه، حالا همین گونه صور طبیعی اشیا از حیث وجود مادی وضعی زمانی خود متجدد بوده و دارای وجود تدریجی غیر مستقر هستند، استقرار نداره، وجودش تدریجیه. گفتیم زمان آن به آن به آن به آن، زمان یعنی این دیگه، آنات پشت سر هم، این مواد، این صور، این عالم آن به آن به آن داره خلق میشه تا باشه، آن به آن داره خلق میشه، یک آن خلق نشه عدم میشه. یه مثال خوب بزنیم، شما تو ذهن خودت صورت بنده رو در نظر بگیر. این صورتی که از من در نظر میگیری تا کی هست؟ تا وقتی که شما در نظرش داری. به محض اینکه نظرتو برداری اون صورت معدوم میشه. یعنی دائما شما باید به او توجه کنی تا او، چون رو پا خودش نیست اون صورت، اون صورت قائم به شماست، اون صورت قائم به شماست، این عالم هم قائم به حقه. یک لحظه فیض نرسه این عالم نیسته، یک لحظه این عالم فیض بهش نرسه نیست میشه. فرمود وجود مادی وضعی زمانی خود متجدد بوده و دارای وجود تدریجی غیر مستقر است، استقرار نداره، و از حیث وجود عقلی و صور مفارقه افلاطونی خود ازلا و ابدا در علم خداوند باقی هستند. خب این حیثیت مادی رو که عرض کردیم، حیثیت مادیش به چه صورته، اما اون صور مفارق عقلی، اون صور افلاطونی، حالا این که نسبت داده میشه به افلاطون، صور افلاطونی میگن، چون حالا افلاطون این نظریه رو خیلی پرورونده بوده، منسوب به افلاطونه. ایشون میگه آنچه که ما در این عالم میبینیم سایه هایی است از حقایقی که در عالم عقل است، سایه هایی است از آنچه در عالم عقل، و اونها چون موجوداتی عقلیان مجردن، لذا اضمحلال، فنا، نابودی در آنها راه ندارد، و از آنجا که عقلیان پس کلیان، بسیطان، تکثر درش راه نداره. یه مثالی هم داره افلاطون، میگه مثل این میمونه که چند نفر تو غار، توی غاری باشن، منتها پشتشون به در غار، روشون به دیوار مقابل باشه. افرادی میان از پشت سر اینها رد میشن، سایه های اینا میفته رو دیوار، اینا سایه ها رو میبینن و فکر میکنن اصلا این سایه ها حقیقتن، حقیقت این سایه ها هستن. یکی از اینها از غار میره بیرون، میبینه نه، اصل اینا بیرون غاره، ما یه سایه ای داشتیم میدیدیم. میاد به اینا میگه که آقا یک حقایقی هست، اینا سایه ای از اون حقایقن شما میبینید. مثل همون حرفی که افلاطون میزنه، میگه موجوداتی که اینجا میبینید فکر نکنید اینا اصیلن، اینا سایه ای از موجودات عقلین، ارباب انواع. این روایات ما هم تایید میکنه، آیات قرآن هم این نظریه رو میگه، و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینش در نزد ماست و ما او را به قدر معلوم نازل کردیم. پس حقایق اشیا در عالم عقلیه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، آنچه نزد شماست ینفد نفاد داره، پایان داره، اما اون چه در نزد خداست باقیه. و روایاتی که هست منتها از اون جایی که بعضی از نحله‌های بت‌پرستی خودشونو وصف کردن به این ارباب انواع، خیلی ها فکر میکنن این عقیده باطله. مثلا میگن رب و نوع آتش، رب و نوع باران، رب و نوع باروری، بچه دار شدن، رب و نوع کشاورزی، و برای هر کدوم یه بت درست میکردن. اونا از کجا میدونستن ارباب انواع رو که براش بت درست میکردن؟ اینا علومی بود که انبیاء گذشته گفته بودند، یواش یواش در طول تاریخ دستخوش خرافات شده بود. اصل مطلب درست بود، مگه ما ملائک موکل نداریم تو روایاتمون؟ ملک موکل بر بادها، ملک موکل بر کوها، ملک موکل بر دریاها. اصلا روایت میگه هر قطره باران که میاد چند تا فرشته با اون نازل میشه. لذا شما بعضی جاها میخونید که ارباب انواع رو میبرن زیر سوال و نظریه افلاطون و اینا مشرک بودن. نه، اینا خوب هم موحد بودن، خوب هم موحد بودن اینا. جناب جیلی، عبدالکریم جیلی، صاحب کتاب انسان کامل، در همون کتاب انسان کامل میگه من با روح افلاطون ملاقات کردم، نورانیتی داشت که کمتر کسی باور میکند مقام نورانیت او را. مشرک بودن اینا، خوبم موحد بودن، منتها چون شما فکر میکنید این حرفا شرکالوده، نفهمیدی حرف اونا رو، تهمت شرک میزنن به اونا، در حالی که نه خیر، اونها در بعضی از روایات دارست اینا انبیا بودن، ارسطو از انبیا شمرده شده. در روایت در توحید مفضل امام صادق به بزرگی از ارسطو یاد میکنه. خب حالا پس اون صور عقلی، اون حقایق عقلی، اون ارباب انواع که اصل موجودات اینجا هستند، اونا ثابت و برقرارند و موجوداتی که در اینجا هستند دارای سیلانند، ثبات ندارند، در حرکتند. فرمود و از حیث وجود عقلی و صور مفارقه افلاطونی خود ازلن و ابدن در علم خداوند باقی هستند. علم خداوند هم مراتب داره. اصلا مگه اشیا در علم خدا نبودن؟ حالا ما نه به افلاطون کار داریم، نه به ارباب انواع کار داریم. آیا اشیا در علم الهی بودن یا نه قبل از این عالم؟ بله، خداوند جاهل نبوده که به اشیا، عالم بوده به اشیاء ازلا و ابدا. پس یه حقیقتی از ما در علم الهی بوده و هست و خواهد بود، چون علم الهی لایتغیره. پس یک حقیقت ثابت از همه موجودات در علم الهی هست. حالا روایاتی که در اصول کافی هم خوندیم با عزیزان که فرمود ان الله یمسک الاشیاء بعزلتها، خدا اشیاء رو به وسیله سایه های اونا حفظ میکنه، سایه ای که امام معصوم میگه چیه؟ خدا اشیاء رو به وسیله این سایه رو میگه؟ نه، اونجا وقتی میگه سایه، عالم عزله داریم، عالم سایه که حقیقت موجودات اینجاست، چون خداوند به وسیله اون اینا رو حفظ میکنه. یمسکل اشیا به ازلتها، خدا به سایه هاشون اینا رو حفظ میکنه. منطقه اون سایه با سایهی که افلاطون میگه فرق میکنه ها. افلاطون میگه اینا سایه هستن نسبت به اونا، امام صادق میگه اونجا سایه است نسبت به اینجا، منطقه سایهی که اصل اینجاست. این موقع لفظ دوچار اشتباه نشیم. خب نمیگویم که به بقای خودشان باقی هستند، بلکه به بقاء الله باقی هستند، یعنی به ابقاء الله. بحث بقا و ابقا رو داشتیم. بعضی موجودات به بقای خدا باقی هستند، بعضی به ابقاء الله باقی هستند، زیرا خداوند است که صور را ابقا می کند، یعنی باقی نگه می داره. پس وقتی باقی نگه می داره مربوط به مرتبه چیه؟ فعله، مربوط به فعل الهیه که در مرتبه زمان و مکان واقع. اونهایی که به بقاء الله باقی هن، اونا دیگه مربوط به فعل الهی یا مربوط به مرتبه زمان و مکان نیستن، فوق این قرار دارن که باقی به بقاء الله هن. و بین این دو معنا فرق است، زیرا اولی وجودیست دنیوی هلاک شونده و از بین رونده که قراری برای آن نیست، و اما دومی وجودیست که در نزد خدا ثابت است و نابودی و زوال را در آن راهی نیست، زیرا محال از چیزی از علم او زایل شود. در علم خدا که تغییر لا تبدیل لکلمات الله، تغییر در علم خدا راه نداره که، پس اون چی در علم خداست ثابته. زیرا محال از چیزی از علم او زایل شود، یا اینکه علم حضرت حق تغییر پیدا کند. ان هازا ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، که این کافی است برای کسانی که اهل عبادتند، برای کسانی که بنده خدا هستند، این مطلب میگه کفایت میکنه. میگویم دو مطلب در کلام صاحب اسفار قابل دقت است، یکی این که انسان طبیعی هم ثابت است و هم سیال. ثابت است به خاطر تجردش و سیال است به خاطر طبیعتش، همچنان که طبیعت نیز خود چنین است، خود طبیعت هم همین جوره، زیرا از جهت وجود زمانیش سیال است و به حسب صورت مفارقه عقلیش ثابت است. و مطلب دوم دقت در این کلام صاحب اسفار است که گفت جوهر جسمانی ذاتش متجدد است، تجدد داره، تبدیل داره، دم به دم داره جدید میشه، و بقایش به ورود امثال است که متصلا می آیند. او با این سخن خواست بفهماند که جوهر طبیعی در حرکت خود از تجدد امثال منفک و جدا نیست، بلکه بقای او به تجدد امثال است. ففهم، اصلا بقاش به اینی که تجدد امثال باشه. خب کلام ملا صدرا، در فصل 18 از موقف 8 الهیات در اسفار میگوید همچنان که جمیع موجودات به ترتیب طالب حق مطلق و عاشق حقن، همچنین خیر مطلق معشوق حقیقی، خیر مطلق معشوق حقیقی برای عشاق خود تجلی می کند. ولیکن قبول عشاق و نائل شدن آنها به نور جمال حق متفاوت است. حق تعالی تجلی میکنه ولی هر کس به اندازه ظرف خودش برمی‌داره از موجودات. اینو به تفصیل در پیش داریم که یک بحث خیلی سنگینی هم هست، انشاءالله بتونیم درک کنیم مطلبو. تا آنجا که میگوید امر خدا واحد است و فعل او به سبیل تشابه. امر خدا واحده، پس چرا اینقدر بلندی و پستی در عالمه؟ یکی قدرتمند، یکی ضعیف. یکی خیلی قدرتمند، یکی خیلی ضعیف. موجودات عقلی رو میبینیم در نهایت قدرت و علم، موجودات مادی رو میبینیم در نهایت ضعف و عجز. اگه نمیگید امر خدا واحده، بله، این به خاطر اون مظاهره که در گرفتن این انوار شدت و ضعف دارن. و مراد از تشابه فعل خداوند تجدد امثال است که در صحف عرفانی آمده و ذکر آن گذشت. چقدر زمان مونده؟ 5 دقیقه. خب این کلام ملا صدرارم بخونیم، چون این حکمت عرشی که با آن شبهه فرشی باطل می شود یه بحث خیلی جانانه‌ایه که هم نفس تازه‌ای میخواد هم ذهن آماده‌ای. لذا این قسمت بالاییشو بخونیم تو این چند دقیقه تا جلسه آینده، که این یه بحث خیلی مهمی رو در پیش داریم. کلام دیگر صاحب اسوار: صدرا در آخر فصل پنجم از موقف نهم الهیات در اسفار از تجدد امثال و حرکت در جوهر تحت عنوان حکمت عرشیه بحث می کند و در آن بحث بیان می شود که تجدد امثال و حرکت در جوهر طبیعی با هم هستند و از جهتی دارای منشأ واحدند و از جهت دیگر با هم تفاوت دارند و این دو حکم میکنند که عالم حادث است، حدوث داره، دم به دم داره ایجاد میشه، و تجدد حکم میکند به این که مطلق عالم آن به آن حدوث مییابد. شق مقابل آن حکم میکند که تنها عالم طبیعی این گونه است. بحثی که گفتیم تفاوت در حرکت جوهر و تجدد امثال. اینجا این نکته ای رو بگیم عزیزان، بقیهش حالا تا این قسمت بعدی تا خودتون مطالعه بفرمایید جلسه آینده. این بحث خوبیه دانستنشو. اگه در خاطرتون باشه ما در قبل مسئله ای رو مطرح کردیم پیرامون منات احتیاج ممکن به واجب. چرا ما میگیم این عالم خدا میخواد؟ چرا این عالم خدا میخواد؟ منات احتیاج چیه؟ بلند بگید. حدوثه. حدوث یعنی چی؟ مسبوقیت به عدم، نبوده بود شده. بعد گفتیم یه حدوث متکلمین قائل به حدوث زمانی هن. یعنی یه زمانی نبوده بود شده، پس این خالق میخواد که اینو بود کرده باشه، موجود کرده باشه. گفتیم فلاسفه در مقابل گفتن اصلا حدوث زمانی چیه؟ اشیا حدوث ذاتی دارن، ذات این شی فقیره، این ذاتش احتیاج به علت داره. یادتون هست که بحث حدوث ذاتی رو. خب حالا ملا صدرا آمد یه شیرینکاری کرد، میگه نه خیر، غیر از اون حدوث ذاتی اشیا حدوث زمانی هم دارن. چجور؟ با بحث حرکت جوهری و تجدد امثال زمانن دارن حادث میشن، زمانن دارن تجدد پیدا میکنن. یعنی در این زمان اگر هست، در زمان قبلش نبود، آن به آن داره زمانن حدوث پیدا میکنه. اشیا حدوث زمانی دارند به این معنا، نه اینکه یه روزی نبوده اند خدا اونا رو آفریده، بلکه همین الان حدوث زمانی دارند. دقت فرمودی چی شد؟ که حدوث زمانی رو اثبات میکنه از طریق تجدد امثال و حرکت جوهری، که اشیا حدوث زمانی هم دارند. که اصلا زمان یعنی حدوث، زمان یعنی حدوث. خب حالا تا اون حکمت عرشی که بحث مهم و مبسوطی درش هست، که خیلی بحث جانانه‌ایه، انشاءالله با یک آمادگی بیشتر بتونیم پیرامونش بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.